پل مدیریت،
پل مدیریت.
به نام خدا. روز همه شنوندگان محترم برنامه پل مدیریت و همراهان شبکه رادیوی تهران بخیر. من مهدی شاهمرادی هستم و در یکی دیگر از برنامه‌های پل مدیریت همراه با خانم ساناز باقری، تهیه کننده محترم برنامه پل مدیریت، به دفتر جناب آقای علیرضا نادلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اومدیم تا از ایشون درباره عملکرد این شورا در سال جاری بشنویم.
علیرضا نادلی هستم، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران و عضو و نایب رئیس کمیسیون فرهنگ اجتماعی شورا. سال تولد 1354، متولد تهران هستم. کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع و پیش از اینکه وارد شورا بشم مدیر کل حوزه ریاست سازمان تبلیغات اسلامی بودم. پیش از اون عرض به خدمت شما دستیار راهبردی در قرارداد فرهنگی بقیت الله بودم و پیش از اون هم مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ بودم. قبل از اون مدیر عامل کانون اندیشه جوان بودم در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همینطور دیگه. حالا اینا تقریبا مهم باشه.
ما قبل از عید میزبان شما بودیم، در مورد برنامه‌هایی که در سال جدید داشتی سوال کردیم درباره بودجه و امروز به دفتر شما اومدیم که هم بازدیدی باشه و همین که بپرسیم چقدر اون مسائلی که شما مطرح کردید محقق شده، چه اتفاقی برای بودجه افتاده، چه اتفاقی برای حمل و نقلمون افتاده و چه اتفاقاتی برای حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی افتاده. همین باعث شد که من سوالای خودم رو دو بخش کنم. اول میریم رو سوالات کلی و اون وعده‌هایی که قبل از عید به ما دادید و خب بعد از حضور شما شنونده های ما خیلی تماس میگرفتن، شکایت داشتن از وضعیت حمل و نقل، از برخی نابسامانی ها در حوزه های پسمان و موضوعات دیگه و البته پیشنهاداتی که برای بخش فرهنگی داشتن. الان ما سومین سال از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران رو دارید. شما اگه بخواید به عنوان سخنگو و عضو شورا عمل کرده این شورا رو بررسی کنید بعد از 3 سال چه نمره‌ای بهش میدید؟
ببینید، خب ما تقریبا نیمه دوره کاری شورای اسلامی شهر تهران رو پشت سر گذاشتیم در مرداد ماه و تقریبا 1-2 ماهی است که وارد سال سوم به قول شما شدیم. من فکر میکنم در 2 سال گذشته فعالیت های شروع شد در شهرداری تهران متناسب با سیاست هایی که شورای اسلامی شهر تهران گذاشته بود و تحولات و تغییراتی که لازم داشت شهر تهران، مسائلی که شهر تهران روی میز داشت برای حل. شهردار محترم تهران آقای دکتر زاکانی به درستی مسئله شناسی کرد و متناسب با همین سیاست ها اقداماتی رو انتخاب کرد و شروع به انجامش شد. خب این ما دقیقا میتونیم بگیم که در این دوره مسائلمون، اولویت هامون ممکنه با هم دوره قبل هم با دوره پیش از دوره قبل زمین تا آسمون فرق بکنه، گرچه بخشش هم مشترکه. به خاطر اینکه ما بعد از دوره 12 ساله آقای دکتر قالیباف در تهران که خب ساختهای زیادی و بحثهای عمرانی گسترده‌ای رو پشت سر گذاشتن، چه در حوزه عرض به خدمت شما شهرسازی و خدمات شهری و چه در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و چیزهای دیگه، اما متاسفانه در دوره 4 سال بعد از اون، زمینی که خب خدماتی به شهر اتفاق افتاد، اما در حوزه های مشخصی ما یک جنس فروکاستی فعالیت داشتیم. ما مثلا درباره بعضی از اتفاقات پروژه های رو تا لب آمادگی برای افتتاح داشتیم. مثلا فرض کنید 10% از یک پروژه باقی مانده بود، 20% از یک پروژه باقی مانده که من میتونم به اسم از اونها یاد بکنم، و دوره گذشته آمادگی رو داشت که حتی این رو تو اون 20% تکمیلش به نام خودش حتی ثبت بکنه و یه خدمتی به مردم بده. خیلی برای مردم مهم نیستش که این مال دوره قبلشه، دوره بعدشه. مردم نیازهای خودشون رو دنبال هستن که برطرف بکنن و ما هم همه باید دغدغه‌مون بالاخره این باشه که این نیازها رو برطرف بکنیم. اما دوستان متاسفانه به هر دلیلی بود که من نمیخوام قضاوت بکنم، اما اینها رو همونجور رها کردن و الان بعضی از پروژه‌ای که ما میریم برای افتتاح اون، برخی از پروژه‌هایی است که 70%ش در دوره مثلا آقای قالیباف تکمیل شده بوده، 30% پروژه در اون 4 سال گذشته رها شده بوده و الان این 30% تکمیل شده. من همین پریروز مجموعه ریحانه در منطقه 1 مجموعه ورزشی بود، دقیقا یک مورد همینطوری بود، 70% تکمیل شده بود، رها شده بود، اون 30% هم تکمیل نکرده بودن، الان دوستان 30% رو تکمیل کردن، یه قدری به سرانه ورزشی منطقه مثلا اضافه میشه. ما تو حمل و نقل این وضعیت تقریبا به صورت خیلی زیادی اینطوری بود، یعنی در ناوگان اتوبوسرانی و مترو ما به شدت نوسازی، بازسازی، بروزسازیمون عقب افتاده بود، تعداد اتوبوس ها بسیار کم شده بود. اون عددی که تحویل گرفته بودن از زمان دوره قالیباف که بخشی تعداد کل اتوبوس هاست، بخشش اتوبوس های فعال، بخشش اتوبوس هایی است که راکت در توقفگاه ها و اینها میمونه، این عدد مجموعش در دوره قبلی ما به حداقل خودش میرسه.
برای اینکه حالا این مطلبی که میگید بهتر جا بیفته، میتونید اعدادو بگید؟
اعداد فکر میکنم ما تا جایی که یادمه به 1000 خورده‌ای در واقع در تحویلی که به ما داده شد، یعنی دوره‌ای که ما تحویل گرفتیم، به 1000 خورده اتوبوس رسیده. این در حالی است که تهران یه چیز حدود 5000 اتوبوس لازم داره.
دوره قبلی شورای شهر چقدر بوده؟
دوره قبلی شورای شهر فکر می‌کنم 5000 اتوبوس رو تحویل دوره بعدی خودش، یعنی دوره از 96 تا 1400 داد، و البته اون 5000 تا مثلا فرض کنید 3000 خورده اتوبوسش فعال بود، از که 4000 تاش فعال بود، ولی اون چیزی که تحویل شد بسیار کمتر از این بود. البته باید دلایل اون دوستان رو هم شنید، چون دولت آقای روحانی در زمان خودش کمک شایان توجه و مناسبی رو به شهرداری تهرانی که با خود او هم همخط و همراستا بود نکرد متاسفانه.
مگه این تو سند چشم‌انداز نبوده؟
ببینید سند چشم‌انداز خیلی چیزها هست، برنامه ها نوشته میشه، ماها باید سعی کنیم در اجرا تلاش بکنیم برنامه ها محقق بشه. برنامه ها خود به خود محقق نمیشن. یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم اینه که برنامه‌های زیادی، چه در سطح برنامه توسعه کشور، چه برنامه‌های ریزقامت‌تر و با اشل کوچکتر نوشته میشه، اما به عملیاتی شدن ممکنه نرسه. کاری که ما سعی کردیم برای برنامه در واقع پیشرفت و توسعه مدیریت شهری، برنامه چهارممون سال گذشته، عبور بکنیم از این مسئله و همینطور برای برنامه بودجه در واقع سالمون. ما خب نیاز تهران رو با این چیزی که از اون من یاد کردم برای شما و با اعداد ارقام بهتر و دقیق‌تر هم میشه اون رو تکمیل کرد، اولویت یک ما هم تو برنامه 4 ساله قرار گرفت، هم تو برنامه بودجه که باید قاچ و بخش در واقع سالیانه اون برنامه اصلی بشه.
قطعا شما از زمانی که اومدید 3 سال قبل تعداد جمعیت تهران هم خیلی رشد فزاینده‌ای داشته.
طبعا تهران با اینکه ما رشد جمعیت توی کشور الان خیلی بالا نیستش، ولی تهران مدام به جمعیتش به دلایل مختلف و مهاجرتایی که همواره وجود داره اضافه میشه. نیازه اونقدر زیاده که ناوگان وقتی فرسوده است و وقتی از داخل ناوگان اتوبوس ها مثلا باید دائم برن تعمیرگاه برای تعمیرات اساسی که حالا به تعبیر غربیش اوورهال و نمیدونم اینها یا چیزای دیگه، خب سرفاصله آمدن اتوبوس ها اینا خیلی زیاد میشه، در ایستگاه ها مردم خیلی منتظر میشن. ما شرایطی که در پیش از دوره خودمون در کرونا داشتیم برای مردم بسیار اتفاقا فرسایشی بود، چون اتوبوس ها باید فاصله بین جمعیتی که سوار می‌شدن برقرار باشه به خاطر بحث سلامت و اینا. خب تعداد اتوبوس‌ها که خیلی کم شده بود، این خیلی اذیت کننده بود. حالا نمی‌خوایم هی به گذشته بپردازیم، ولی خب مهم بدونیم دقیقاً تو چه شرایطی ما قرار داشتیم و از اون شرایط چه گام‌هایی برداشته شد تا به این نقطه بخوایم برسیم. بحث حمل و نقل هزینه‌های بسیار بالا داره. یعنی همون موقع که ما در برنامه، اول این رو بگم، در برنامه 4 ساله ما اولویت 1 رو در حمل و نقل قرار دادیم. یعنی وقتی شرایط حال رو سنجیدیم، گفتیم هر چیز دیگه‌ای که همه اون چیزهای دیگه هم از مهمات شهر تهران و نیازهای مردم شهر تهران، ولی هیچ کدوم در اولویت حمل و نقل قرار نداره. روی اون در واقع اولویت رو گذاشتیم.
تا جایی که خبر دارم و بودجه رو بررسی می‌کردم، بیشترین بودجه شهرداری هم اختصاص
و متناسب با همون بودجه سالیانه رو هم در برنامه بودجه 1402 بودجه اول رو برای حمل و نقل در نظر گرفتیم. حتی یک بار با اینکه بودجه اول هم حمل و نقل بود، رقم باز اضافه شد برای اینکه بتونه اتفاق بیفته، چون خب ما از لحاظ اقتصادی هم تو شرایطی بودیم که همین روزی که مثلا فرض بکنید ما برنامه ریزی میکردیم، عدد و رقمی که پیش بینی میکردن دوستان در شهرداری برای هزینه کرد خرید اتوبوس یا واگن مترو یا هر چیز دیگه، چند روز بعدش ممکن بود تغییر بکنه، بالا بره پایین بیاد. هم در داخل هم در بیرون از مرزهای کشور متاسفانه تلاطم اقتصادی به خاطر شرایط سیاسی دنیا مدام وجود داره. اما خب به هر صورت ما تصمیم رو گرفتیم، برای این برنامه ریزی رو هم انجام دادیم. یه مسئله بزرگ ما این بود که بالاخره هر کدوم از اینها رو که سفارش میدیم و براش تمهید میکنیم طول میکشه تا انجام بشه. اینطور نیستش مثل اینکه من بخوام یه پراید بخرم برم توی بازار مثلا اتومبیل یا مثلا چیز دیگه یه پراید بخرم بیام. طبعا تعداد اینها و نوع تکنولوژی که درش استفاده میشه، فناوری که درش استفاده میشه، به نحوی است که زمان میبره اگر بخواد در داخل ساخته بشه یا اگر از خارج بخواد گرفته بشه و خریده بشه، باز طول مدتی که تا بیاد و برسه و تکمیل بشه اینها طول میکشه. منتها دوستان تمام تلاششون رو کردن اون چیزی که در داخل خودمون وجود داره برای بستن قراردادها، برای توجیه اینکه اون شرکت‌های خودروساز و واگن‌ساز اینها چه باید بکنن، اینها هر آنچه که دست خودمونه به اسرع وقت و سریع‌ترین زمان ممکن و بهترین شکل ممکن اتفاق بیفته. حالا دیگه تو اون تیکه با زمان‌بندی که قول دادن باید اینها برسه تا انشالله از پایان امسال و به ویژه برای سال بعد اینها به تدریج چیز بشه، بیاد در تهران. و تو این ایام البته تکه هایی از این بخش هایی که باست می اومد آمد اضافه شد، منتها تا زمانی که شرایط تهران رو ما متفاوت قلم داد بکنیم فاصله داریم.
یه مسئله‌ای که در صحبت‌های شما هم بود و حالا تو برنامه‌های قبلیمون شنونده‌های همراه ما شنیدن که فرماندار تهران و فرماندارای سایر شهرهای استان تهران دغدغه داشتن، اینه که الزام شدن به خرید خودروی داخلی. این خرید خودروی داخلی گاه با بعضی از تحریم‌ها و مشکلات روبرو میشه و گویا خودروساز داخلی خودرو رو تحویل نمیده. شما هم با این مشکل روبرو بودید و راهکارتون برای رفع این چالش چی بوده؟
من با عزتون اینجا نظر شخصی خودم رو اول عرض بکنم، نه به عنوان سخنگو، به عنوان یک کسی که تا حدی میتونم شاید مثلا در حوزه خودمون حرف کارشناسی از جنس عضویت شورا بزنم. ببینید، اولا خب آنچه که خودروسازای ما تا الان انجام دادن هم محل نقد، هم در رسانه نقد شده، هم توسط نمایندگان مجلس، توسط کارشناسان، حتی توسط دولت مردان، توسط رئیس محترم جمهور، هم محل نقده، هم در این حال من معتقدم که تضعیف بیش از یک اندازه تولید داخلی هم خیلی چیز قابل دفاعی نیست. یعنی من احساس میکنم بعضی وقتا بعضی لذت میبرن از اینکه تو سر آنچه که تو داخل داره ساخته میشه بیش از یک اندازه بزنن. ما باید واقعیت رو بگیم، یعنی اون چیزی که به جهت کارشناسی قابل نقد نقدش بکنیم و اون چیزی هم که قابل دفاع دفاع بکنیم ازش. در مورد خودروهای ما توان خودروسازامون برای اینکه بسازن آنچه رو که ما نیاز داریم توانشون به اندازه کافی هست، ولی اینکه آیا فعالیتشون، تولید به موقعشون، یعنی تکمیل یه ناوگان برای اینکه بیاد عملیاتی بشه در اختیار مردم قرار بگیره، نیازمند زمانمندی مثل بعضی از این ساختمون‌ها و اماکنی که میخواد ساخته بشه، یه سالی شروع میشه، 10 سال اول بخشی ساخته میشه، 10 سال دوم بخشی ساخته میشه. ما توی حوزه مثلا به کارگیری خود رو تو ناوگان حمل و نقل عمومی نمیتونیم اینجوری عمل بکنیم. نمیخوام بگم مطلقاً اینجوری بوده، یعنی اتفاقاً بعضی از جاها بعضی از قولایی که دادن اتفاقاً به موقع انجام دادن، بعضی ها هم نه، قولها و قرارهایی که میگذارن خیلی با اون چی که میخوان انجام بدن فاصله داره. قابل ذکره که بعضی از خط تو من فکر میکنم بیشتر از خودروساز ما باید به بالادست خودروساز که دولته اشاره بکنیم، بعضی از خط تولیدهای ما برای استفاده عمومی مثل اتوبوس‌ها و غیره و اینها پیش از این خط تولید مدت ها بوده که از کار افتاده و تقریبا نزدیک به صفر بوده. این به خاطر این بوده که خب اولویت ها اصلا این حوزه نبوده، چشم به خارج از مرز ها بوده که یه اتفاقی توی حوزه برجام و غیره و غیره بیفته تا مشکل مردم حل بشه، در حالی که بالاخره ما هم تو واگن سازی هم توی اتوبوس سازی کلی میتونستیم اتفاقاتی رو داشته باشیم در کارخانجات دولتیمون. از اون طرف تو بخش خصوصی هم خیلی آمدن کارهایی رو انجام بدن، اینجا قابلیت انجام و پشتیبانی لازم در واقع براشون فراهم نشد، بلند شدن رفتن در یک کشور همسایه مثلا شروع کردن تولیدش رو انجام دادن. الان ما به عنوان مدیریت شهری، چه شورا با سیاست گذاریش، چه شهرداری تهران و شهردار تهران با حوزه اجراشون، این محل تقاضا رو به شدت سرخش کردن، داغش کردن، چون تقاضا وقتی که بالا بره عرضه رو هم طبعاً تحریک میکنه. درست. یعنی الان ما هر چقدر اتوبوس در داخل ساخته بشه استفاده میکنیم، هر کجا میخواد خط تولیدی مجدد فراهم بشه به کار بیفته، هر کجا میخواد تولید رو بالا ببره که نیاز ما رو تامین کنه، اما ما برای برآورده کردن نیاز آنی مردم نیاز به واردات خودرو داریم که این کار داره حدی اتفاق میفته.
دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردید و من تو خبرها شنیدم که جناب آقای ساکانی شهردار محترم تهران راهی کشور چین هستن برای یک سری قراردادها و خرید واگن‌های مترو. فکر میکنم زمانی که شنونده‌های برنامه رو بشنون احتمالاً قراردادها بسته شد و آقای ساکانی برگشتن. جریان این خریدهای خارجی چیه و چه تعداد هست و کی اینها به مرحله استفاده و عملیاتی شدن میرسن؟
اصل بسته شدن این قرارداد بسیار مهمه، یعنی ما آنچه که با چین در واقع تعامل داریم میکنیم، حالا خیلی ها تو حوزه سیاسی نقد میکنن میگن چین الان دنبال محب، بالاخره دو تا کشور که دارن با همدیگه داد و ستد تجاری و اقتصادی میکنن، هر دو طرف دنبال منافع خودشونن، کسی قرار نیست به کسی کمک یا اعانه بده، که حتما ما هم چیزهایی داریم که در اختیار اونها قرار میدیم، اونها چیزهایی دارن در اختیار ما قرار میدن و تبادل اقتصادی بین کشورهایی که با هم دیگه روابط حسنه دارن اصلا خودش مصداق این رابطه حسن است. ما با چین در مورد ناوگان در واقع واگن‌های مترومون صحبت کردیم و بحث کردیم، شهردار تهران و معاونت حمل و نقلمون این رو پیگیری کرده، اول قرار بود 690 واگن رو سفارش بدن، خوشبختانه با پیگیری که کردن این 690 واگن اولا به 791 واگن ازدیاد پیدا کرد، بیشتر شد و یه قرارداد خوبی رو بستن دوستان، اینطور که من خبر دارم. حتی بعد از اون من با نائب رئیس کمیسیون حمل و نقلم صحبت میکردم در شورا، گویا این 791 هم به 1050 حتی اضافه شده تعدادش، حالا این که با همون شرکت یا با شرکت دیگه علاوه بر اون، اینا واقعا اتفاقات خوشیهمن و خبرهای خوبیه.
فکر کنم اینها بیاد در واقع خطوطی که هنو بهره برداری نشده هم بهره برداری میشه دیگه.
و نکته مهمش اینه که بالاخره ما برامون مهمه که این زود هم اتفاق بیفته. تعداد واگن نزدیک به 1000 واگن میزان زمان زیادی رو به خودش اختصاص میده، اما تلاشی که کردن هم رئیس محترم شورا تاکید کردن هم خود شهردار محترم تهران، اتفاق به نحوی شده که با اینکه اونها زمانی رو که خواسته بودن بیش از یک سال بوده، ولی الان برای یک سال تفاهم شده که بعد از یک سال این ناوگان به تهران انتقال داده بشه و بتونن استفاده بکنن. این سوالی که شما فرمایش کردید در مورد گسترش خطوط و اینها، اون همزمان داره انجام میشه، منتظر اضافه شدن در واقع واگن و اینها نیست. یعنی هم ما ایستگاهامون داره به تدریج زیاد میشه، با اینکه خیلی ها گفتن منابع کمه نمیشه شدنی نیستش، ما تقریبا از اول دوره آقای دکتر زاکانی در این دوره اون گسترش خطوط رو مبنا قرار داده، داره اون چه که از قبل تکمیل شده بوده تکمیل ترش میکنه و جلو میریم. متروی پرند رو هم که الان افتتاحش رو در پیش داریم خیلی زود، تقریبا رو به جلویم تو بحث حمل و نقل.
و اگر این واگن ها بیاد میتونیم مجدر به شنونده ها بدیم که فاصله زمانی آمدن واگن ها کمتر میشه.
بله بله همینطور، انشاءالله اینو ببینیم.
انشاءالله. اجازه بدید ما یه سلامی عرض کنیم خدمت شنوندگان جدیدی که الان برنامه ما رو میشنوند. در برنامه پل مدیریت هستیم در خدمت جناب آقای نادلی، عضو و سخنگوی شورای شهر تهران و نایب رئیس کمیسیون فرهنگ اجتماعی این شورا. اجازه بدید بریم سر وقت کمیسیون ویژه شما و بخش فرهنگ اجتماعی. این حوزه خیلی پرچالشی همونجور که در ابتدا هم گفتم و شما با موضوعات مختلفی روبروین، ولی قبل از هر چیز به عنوان یک عضو شورا من یه ویژگی خیلی منحصر به فرد دیدم توی برنامه‌های شما، اینکه هر هفته ملاقات‌های مردمی دارید. این دیدارهای هفتگی برای چی بنا شده؟ شما با چه کسانی دیدار می‌کنید و قصه‌ش چیه کلاً؟
ممنون از اینکه تو حوزه فرهنگی و اجتماعی براتون حائز اولویت و مطرحش می‌کنید. ببینید ما خب اعضای شورا از همون ابتدای دوره همشون، بندم مفتخر بودم در بین جمعی که حتما همشون از من بهتر هستند و افتخار حضور پیدا کردم، همه ما از ابتدای دوره بین سازمان‌ها مناطق رفت آمد داریم. یعنی یه روز در هفته حداقل میریم بازدید میکنیم مجموعه‌ای که دارن کار میکنن و خدمت به مردم میدن رو بازدید میکنیم و تو همونجا با خود مردم هم میشینیم، بلند میشیم و دیدار داریم. من از بین این رفت آمدها احساس کردم که به صورت ویژه تر باید یه اتفاق ساختارمندتری رو، هدفمندتری رو بسازم و دنبال بکنم که بتونیم بعد از یه مدت به یه نقطه تقریبا روشن‌تر برسیم. طراحی که کردیم به چهارشنبه‌های فرهنگی رسیدیم. چهارشنبه‌های فرهنگی که ما تقریبا یک هفته در میان کم و بیش به مناطق مختلف تهران میریم و هم به همکاران خودمون که یا دارن کار فرهنگی اجتماعی میکنن در شهرداری تهران در اون منطقه، یا عرض به خدمت شما اگرم همکارای فرهنگی اجتماعی ما نیستن، بخشای دیگه شهرداری هستن که دارن به موضوعات فرهنگی اجتماعی خدمت میدن، اولا با اونا سر میزنیم، با اونا حرف میزنیم، داد و ستد کلام بین ماها و افکاری که مطرح میشه، هم نکات اونها رو ما میشنویم، هم مواردی که ما باید به اونها به عنوان سیاست انتقال بدیم. این باعث میشه یه چیزی از صبح زوده هر روزی که ما میریم تقریبا از 6:30 صبح تا حدود 9 شب، شاید بعضی وقتا بیشتر، ما یک روز کاملا فرهنگی اجتماعی رو برای اون منطقه رقم میزنیم. تقریبا شهردار اون منطقه، تقریبا که نه تحقیقا شهردار اون منطقه به اضافه همکاراشون، یک روز کاملا پرچم فرهنگی اجتماعی منطقه رو میبرن بالا. و این در حالی که فقط موضوع ما همکارامون و شهرداری نیست. ما منطقه رو که میگیم یعنی بخشی از شهر، نه فقط شهرداری اون منطقه. از شروع صبح بازدید میکنیم از پروژه‌های فرهنگ اجتماعی که برای مردم داره تو اون منطقه انجام میشه، و یا موقعیت‌های فرهنگ اجتماعی که هیچ ربطی هم به پروژه‌های ما نداره ولی در اون منطقه وجود داره، مردم دارن میرن میان استفاده میکنن و کار میکنن. بعد از بازدیدهایی که اتفاق میفته، که طبعا تو این بازدیدها نکات مهم و مشکلاتی که وجود داره، بعضی از دغدغه‌های مردم خودشون تو همونجا حضور دارن، پروژه دیر شده، نیازی تو منطقه وجود داره برای اضافه کردن یک امکانی، بالا بردن یک سرانه خاصی، چه ورزشی، چه فرهنگی، چه هنری و چه چیزهای دیگه، و یا مشکلاتی که شهرداری منطقه برای از بین بردن موانع کارش در انجام پروژه‌های فرهنگی اجتماعیش داره، اینا همه بررسی میشه، طرح میشه، بررسی میشه و من هم برای پیگیریش طبعا عمل میکنم.
تو این ایام در واقع ارتباطاتی که با مردم داشتید و حتی مسئولین محلی و شورایاری‌های محلی، بیشتر این دغدغه مردم چی بوده؟
عرض میکنم، من اگه اجازه بدین تیکی که به مردم میرسه دقیقا همونجا خدمتون بگم. تو بخش دوم، خب ما یه تقریبا شورای فرهنگ اجتماعی، شورای معاونین در واقع شهرداری تشکیل میشه با همین موضوعات. بخش سوم ما میشود نشست با نخبگان فرهنگی اجتماعی منطقه، یعنی یه جلسه با حدودا جمعیت 30-40 نفره در واقع کسایی که دارن توی منطقه از مردم، از نخبگان کار فرهنگی اجتماعی انجام میدن. هنرمندان جزوشون هستن، قهرمانهای ورزشی، خیرینی که تشکیلات خیریه و اینها دارن، فعالین اجتماعی که دارن تو حوزه مثلا فرض کنید ترک اعتیاد، تو حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و اینا کار میکنن، امامان جماعت مساجد که دارن راهبری فرهنگ اجتماعی محلات رو انجام میدن در مساجد، مادهین، هر مدل در واقع کسی که داره یه کار فرهنگی داخل اون منطقه انجام میده، تقریبا نماینده ای از، چون تعداد اونها خیلی در منطقه زیاده، نماینده ای از اونها که مجموعاً حدود 30-40 نفر میشن جمع میشن کنار هم دیگه، به اضافه همکارای فرهنگی خودمون در شهرداری که اونجا هستن. این جلسه حدوداً 3 ساعت و خورده طول میکشه. ما میشینیم در شورای شهر تهران سیاست گذاری میکنیم. سیاست گذاری ما اگر در پشت درهای بسته در اتاقهامون باشه یک کیفیتی داره، و اینکه ما بریم داخل مردم، از مردم نکاتشون، نیازهاشون، اولویتاشون رو بشنویم و اینو بتونیم انتقال بدیم به اون سیاست گذاری، خیلی تفاوت خواهد داشت و رنگش اصلا عوض میشه. ما توی نکات، و بعد حالا غیر از اینم باز خدمت شما عرض میکنم، علاوه بر اینکه توفیق داریم هر دفعه خدمت یکی از خانواده‌های شهدا میرسیم، مغرب هم در یکی از مساجد فعال منطقه که به شدت مردم حضور دارند و رفت آمد دارند و فوق العاده کار تربیتی خوبی تو اونجا انجام میشه، اینها حضور داریم و پرسش و پاسخ و گفتگوهای مردمی که هیچ فیلتری نداره، هر کی از هر چه که بخواد در واقع مطرح میکنه. البته ما تلاش میکنیم اونجا اولویت ها باز همون مباحث اجتماعی و فرهنگی باشه، ولی گفتگو میکنیم با مردم که برای خود من خیلی مفیده.
توی این محلاتی که رفتید و حالا مردم در مساجد جمع میشن و با شما گفتگو میکنن، بیشتر این حرفشون چیه؟ دغدغه‌شون راجع به چه موضوعیه؟
خدمت شما عرض بکنم که یکی از مواردی که مهمه براشون اینه که ما بالاخره نیاز فرهنگی و ورزشی محلاتمون زیاده، نسل جوان نیاز دارن که پشتیبانی بشه از ساخت مکانهای ورزشی براشون، جمعیت هم زیادتر شده، اماکن ورزشی ما که در سازمان ورزش شهرداری در اختیار آنها بوده محدودیت داره ولی جمعیت اضافه تر شده، نظام در بعضی از مناطق خصوصا در مناطق پرتراکم نیاز داریم سرانه ورزشی رو بالاتر ببریم و اینو دائم از ما میخوان و میگن. این به جهت اینکه همه بافت مسکونی اکثرا خیلی راحت انجام نمیشه. البته دوستان ما در شهرداری تهران الان، مثلا من هم در جنوب شهر هم در شمال شهر دو تا مثال دارم، هم در منطقه 10 این اتفاق افتاد، هم در منطقه 1 که بافت مسکونی رو تملک کردن، گرفتن، تجمیع کردن و به جای اون عرضه به خدمت شما مثلا سوله ورزشی ساختن و اماکن ورزشی ساختن، اتفاقاتی داره میفته. من فکر میکنم سرمایه گذاری رو ورزش نوجوانها و جوانها از اون چیزایی است که مصداق کار عالی فرهنگی خیلی از کارهای تربیتی دینی عرض به خدمت شما و چیزهای دیگه در حین اون و کنار اون قابل انجامه. مدارس ما الان شما دقت بکنید اکثرا یک حیات راحت برای گذران وقت بچه‌ها ندارن، یک سالن ورزشی، یک زمین ورزشی ندارن. لذا هرچه این اماکن بیشتر بشه و گسترش پیدا بکنه، همه این مدارس و همه این نوجوانایی که داخل محلات وجود دارن حضور دارن میتونن از این اماکن استفاده بکنن.
در حوزه ورزش و اماکن فرهنگی تو دوره چند دوره قبل یه کارتای منزلتی به سالمندان داده شد و امکانات خوبی هم در اختیار مردم گذاشته شد تو شهر تهران و حتی بعدها در سطح کل کشور. این به مرور زمان کمرنگ شد و تقریبا کارتای منزلت اون کارهای خوش رو از دست داد، با توجه به اینکه دولت فعلی شعار دولت مردمی داره، ضمن اینکه حالا شهردار محترم شهر تهران هم مقید به همین شعار هست. آیا امکان احیای اون امکاناتش
کارت منزلت وجود داره؟ در برنامه بودجه امسال هم کارت منزلت مجدد تصویب شد، انجام داره میشه، سانس های ویژه در واقع عزیزان وجود داره در ورزشگاه ها. حالا ممکنه بعضی جا سانس ویژه داشته باشه، بعضی جاها با همون کارت در واقع بتونن استفاده بکنن، ولی کارت منزلت اتفاقی که دغدغه های خود من بود تو صحن موقع تصویب برنامه بودجه من مطرح کردم، اتفاقی است که به نظرم ما وظیفه داریم، خصوصا که جمعیت به هر تقدیر به سمت سالمندتر شدن داره میره و ما از الان بعد اولویت برای سالمندان قائل بشیم، همونطور که برای جوانانمون هم اولویت قائل میشیم، برای سالمندان نگهداری ازشون و سلامت و ورزششون هم حتما باید اولویت قائل بشیم.
آخرین سوال بفرمایید که احتمالاً شنونده های ما حوالی ایام مبارک 13 آبان برنامه ما رو میشنوند، برای این مناسبت چه برنامه هایی دارید و اگر حالا بخواید یک مقدارم با توجه به اینکه وقتمون هم داره تموم میشه، ولی یک مقدارم راجع به برنامه فرهنگی اجتماعیتون، راجع به برنامه های فرهنگی اجتماعیتون برای کودکان و نوجوانان هم بفرمایید.
خواهش میکنم. من دومیش اول میگم، ما یکی از اتفاقات خوب دوره خودمون رو این میدونیم که مجموعه های متصل به مدیریت شهری، چه معاونت فرهنگ اجتماعی، چه سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران، اولویت هاشون رو بیشتر تو حوزه نوجوان ها قرار دادن و سرمایه گذاری درستی است به نظرم این برای نسل آینده ما. و در خصوص رویدادها هم دستاوردهای خوبی دارن، یعنی ما رویدادهای فرهنگی در تهران با یک فناوری جدید داره در سال گذشته و امسال انجام میشه. ما تقریبا تو دو سه سال اخیر به تدریج و البته توی دو سال اخیر با سرعت بیشتر رسیدیم به یک فناوری که مجموعه های مختلف فرهنگی در تهران با هم رویدادها رو برای مردم اجرا میکنن. مثالش مهمانی 10 کیلومتری عید قدیر، مثالش عرض به خدمت شما برنامه هایی است که در دهه اول ماه محرم برگزار شد و یا چیزهایی از این قبیل. ما تا قبل از این آنچنان جشن نداشتیم در تهران، بیشتر ایام عزاداری و سوگواری بود که اتفاق می افتاد. تأکیداتی که از شورا اتفاق افتاد و نمیخوام بگم من فقط از شورا بود، کسانی که در شهرداری مدیریت دارن میکنن هم فکر و هم اعتقاد ما و توجه دارن به اون تناسباتی که شهر تهران نیاز داره، مناسباتی که شهر تهران نیاز داره
و یکی نیازهای جدیش هم نشاط اجتماعی
و حال خوبه. یعنی شما با نگاه دینی، با نگاه ارزشی، همونطور که خود اهل بیت سفارش کردن به ما، هم ما باید یک نشاط خوب، یک حال خوب، هم شادی عرض به خدمت شما چشمگیر و از جنس خوبش، و هم عرض به خدمت شما اونجایی هم که باید غمگساری بکنیم و سوگواری بکنیم سر جای خودش، و هر دوتا اینو الان توسط کارهای جمعی دستگاه‌ها با هم و به ویژه ورود بخش‌های مردمی به این قسمت داره اتفاق می‌افته. در مورد بحث 13 آبان هم که حالا در پیش داریم، مثل همین فکر می‌کنم کارهای خوب انشالله دوستان هم در سازمان زیباسازی خواهند داشت، هم در مجموعه‌های اداره کل فرهنگی ما، هم در سازمان فرهنگ و هنری شهرداری. به هر صورت آنچه که در دنیا داره اتفاق می‌افته، اتفاقات تلخی که در فلسطین، سوریه، لبنان، افغانستان، جاهای مختلف داره میفته، سرمنشه اغلبش قریب به اتفاقش یه جاست و اونم دستای خبیث در واقع کشوریه که کیلومترها، هزاران کیلومتر از ما فاصله داره، تو خونه خودش نشسته با آرامش مشکلات مردمش رو برطرف بکنه و منطقه ما و کشورهای ما رو میخواد در واقع دستخوش حوادث بکنه، برای اینکه نفوذ خودشو بتونه کماکان حفظ بکنه، و اون ایالات متحده امریکاست. 13 آبان هم نماد مبارزه و معارضه دنیا با یه همچین تصویر سیاه و خشنیه که یه بار تو دنیا این تصویر شکست، و اونم 13 آبان ما بود با حضور عرضه به خدمت شما دانشجویان در سفارت آمریکا و اون اتفاقاتی که افتاد. منتها اینم به شما بگم در مورد برگزاری مراسم 13 آبان، من معتقدم کلا ما نیاز به کار تحولی داریم، این دیگه ربطی به شهرداری نداره. ما به عنوان نماینده های شورای شهر فقط نماینده شهرداری نیستیم، نماینده هستیم در مورد اتفاقات تهران، بالاخره نظر داریم، رصد میکنیم، حرف میزنیم. ما در مورد همه رویدادهامون الحمدلله داریم به ارتقا میرسیم، حتی 22 بهمن امسال هم متفاوت برگزار شد.
بله.
نیاز داریم در مورد بعضی از آیین‌هامون مثل 13 آبان، مثل روز قدس و چیزهای دیگه یه خورده در واقع تحول آفرین طراحی بکنیم.
بسیار عالی. با توجه به اینکه نسل جوان ما هم در واقع خوراک فکری و رسانه‌ای متفاوت داره، قاعدتاً برای تاثیرگذاری و همراهی این نسل نیاز به طرح‌ها و ایده‌های جدیده که با درایت شورای شهر انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد. آیین آددی خیلی ممنونم از دعوتتون. ما امروز در برنامه پل مدیریت میهمان جناب آقای علیرضا نادری شهر سانکی، عضو و سخنگوی شورا و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بودیم. در ساختمان شماره 1 شورا و در کنار سرکار خانم ساناز باقری، تهیه کننده برنامه پل مدیریت. همه شنوندگان محترم رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که روزهای بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همه شنوندگان عجمن و شما باشید.
اگه به مدیران شهری دسترسی ندارید،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو نده،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین، با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
پل مدیریت.